فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته، برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبان روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایکاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاشو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفت ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست، معنی عشق غیر خدمت نیست. هر کسی هر تخصصی دارد، نیتش قربتن الالله هست، آمده بیگمان جهان کنم. چقدر خشنه سفر اینجاست، کاروانی جهانگر اینجاست. چه شکوی خدا زیاد کنم، چقدر تشنه سفر اینجاست، کاروانی جهادگر اینجاست. چه شکوی خدا زیاد کنم. این راه دورتر بشود، مرد باید صبورتر بشود، صبر روی گشاده میخواهد. دلش اهل نبرد میطلبد، این جهاد است و مرد میطلبد. ملت رو دیم و ید الله فوق ایدیه روزگان شما سر آمده است آیش را بیان کاخ نشین آیش را بیان کاخ نشین به خلق خدا بهتر است از دعای در عزلت از بیا مرد روز هجرت باش از بیا مرد روز هجرت باش هجرت زد مردم است تا به خدا دل مردم همیشه دریایی مرد این راه بی نهایت باش مرد این راه بی نهایت باش تا زمان نبرد آخر ما سنگر خدمت است سنگر ما کی شود روزگار دیدن او عشق من ها شبد نوبت آخرین جهاد شبد میگم آن موسم رسیدن او میگم آن موسم رسیدن او
همه و همه بدانن که همین آیهی که این آقای الان تلاوت کردن لینصرن الله و من ینصر خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد
راه مستقیم من راه نجف سجده می کنم به درگاه نجف شاهان جهان غلام حیدرن منم غلام حضرت شاه نجف منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی منشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی دیهان علی رسوان الله 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 قد دل جوی علی آن قدق روی علی قد دل جوی علی آن قدق روی علی زور بازوی علی جمعه گیسوی علی عالمی ایران از تیغ دو از روی علی عالمی ایران دو دست مالا علی ودر مولا 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 علی مولا 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 علی مولا 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 علی
و من نصر الله عند الله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
سلام وقت بخیر مجدداً خدا قوت و درود بیکران بر شما دوستان عزیز که کنار ما هستید از رادیو گفتگو و برنامه شکوه اقتدار کنار شما هستیم دوستان عزیز. خب همونطور که میدونید با نزدیک شدن به ایام اربعین حرکت میلیون ها زائر در جاده ها و مسیرهای زمینی کشور فشار مضاعفی بر ناوگان عمومی حمل و نقل وارد میکنه و ما هم سعی میکنیم که اطلاع رسانی های دقیق تری رو خدمت شما داشته باشیم. به همین منظور همینک ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با سرهنگ کرمی، رئیس پلیس راه کشور، که خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب اسدی عزیز، بنده هم خدمت جناب علی، مجموعه همکاران پرتلاشتون و مردم عزیز کشورم، به ویژه شنوندگان محترم رادیو گفته، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، خیلی ممنونم جناب سرهنگ. خدا قوت به شما که روزهای بسیار سختی رو سپری میکنید. به لحاظ کاری واقعا کارها فشرده هست و ترافیک کاری بالا، همیشه هم کارتون تحسین برانگیز هست و عالی. جناب سرهنگ، فکر میکنین که چجوری میشه بحث سلامت فنی اتوبوس‌های بین شهری برای ایام اربعین پایش بشه و فکر میکنین که چه نهادهای مسئول این کنترل هستند؟
بله، به یک موضوع کلیدی از اتلی اشاره کردید. اولا حسب وظیفه تشکر میکنم از اهتمام مجموعه جناب علی و همکاران رسانه به خاطر توجه به بحث حمل و نقل عمومی. حتما استحضار داریم ما در یکی از بزرگترین عملیات ترافیکمون که واقعا یک شرط فراملی داره، به صورت کاملا بین‌المللی داره انجام میشه و میشه گفت بزرگترین عملیات ترافیکش دنیا بهش اشاره کرد، بحث طرح اربعین ما هست که در یک بازه زمانی محدود و خاص حجم زیادی از تقاضای سفر در کشور ایجاد میشه و به صورت برون مرزی خدمات داده میشه. یکی از موضوعاتی که در این حمل و نقل نقش اساسی رو داره و میشه گفت شاید بالغ بر 85-90% جابجایی رو بر عهده میگیره، دوستان در حوزه ناوگان حمل و نقل مسافربری و اتوبوس پایی هستش.
بله.
بیشترین کار و جابجایی نفرات و زائرین محترم از طریق اتوبوس انجام میشه. این میطلبد که استفاده از این وسیله نقلیه و کنترل سلامتش در اولویت اول قرار بگیره. ما حتی روز گذشتم یک کمیته هماهنگی داشتیم بین تمامی دستگاه‌های دخیل در مأموریت اربعین. موضوع کلیدی که بهش اشاره شد توجه به سلامت ناوگان مسافربری همون اتوبوس هست. حتما استحضار داری برای مسافر پذیری یک دستگاه ناوگان مسافربری، ما در پایانه هامون افرادی به عنوان مدیر فنی شرکت داریم، حسب قانون و مقررات ملزم هستن این دوستان قبل از مسافر پذیری، قبل از اینکه اتوبوس آماده حرکت بشه و یا مسافر رو بپذیره و سوار کنه، حتما باید نسبت به بازدید این اتوبوس اقدام کنن. اگر اتوبوس سلامت کامل رو داشت و مورد تایید مدیر فنی قرار گرفت، امکان مسافر پذیری و صدور صورت وضعیت مسافر برای اثر شرکت انجام بگیره. در کنار این موضوعی که هست، مسئولیت خود شرکت های مسافربری است که باید به ویژه در این ایام که هستن شرایط خاصی داره، حتما به سلامت وسیله نقلیه حداکثر اهتمام رو داشته باشه. این انتظاری که مجموعه شاید آحاد افراد جامعه و حتی خود پلیس از شرکت و اون مدیر فنی عزیزی که در مجموعه شرکت داره خدمات میده، این هستش که حتما در این بازه زمانی توجه ویژه به سلامت اتوبوس ها داشته باشه.
پس جناب سرهنگ کرمی، اگه بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، فکر میکنین که نهادهای مسئول این کنترل کدوم ها میشن؟ یعنی فکر کنم زنجیروار به نهادهای مختلفی مرتبطه این موضوع، درسته؟
قطعا بله، از خود شرکت مسافربری که خدمات رو میده، سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که متولی نظارت بر شرکت‌های مسافربری است، در حوزه کنترلی و نظارت پلیس راه که ما مسئولیت این نظارت رو داریم در طول مسیرها باید این وضعیت رو کنترل کنیم. ولی موضوعی که اینجا از خیلی باید بهش توجه کنیم جناب اسدی عزیز، باید در مبدأ این اتفاق صورت بگیره. شما تصور بفرمایید که اگه یک اتوبوسی بدون توجه و کنترل مدیر محترم فنی بخواد ادامه مسیر بده که از مبدأ میخواد بیاد بیرون، پلیس را در طول مسیر این وسیله رو مشاهده میکنه.
درست.
قطع یقین چالش ایجاد میشه، در واقع نارضایتی ایجاد میشه. ما یک اتوبوس با 40 نفر مسافر اگه وضعیت مناسبی نداشته باشه، نسبت توقیف اتوبوس اقدام کنیم.
واقعا.
پس قطعاً بهتر این کار این است که در مبدأ این اتفاق بیفته. تأکید ما و مجموعه دوستان اینه که در مبدأ این اتفاق بیفته که اگه خدای نکرده مسئله است، مشکلی است، نسبت رفع نقص و یا جابجایی اتوبوس اقدام میشه. پس تک تک دوستانی که در این فرآیند و در این چرخه مسئولیت دارن، به نظرم بهترین کار این است که از ابتدا نسبت به نظارت حد اکثری اقدام کنن، اینو پاس ندن به سازمان بعدی. از که من و مجموعه همکارانمون در طول مسیر ملزم به نظارت حد اکثری هستیم.
درست.
ولی حد اکثری نظارت ما بحث رندومی است. جناب اسدی عزیز،
بله،
ما امکان این که در آن واحد تمامی اتوبوس‌های متردد رو کنترل کنیم وجود نداره. پس به صورت رندومی توسط پاسگاهی پلیس را تیم‌های گشتی کنترل میشه. اما به فرض اینکه اگه کنترل شد نقصی مشاهده شد، تکلیف چیه؟
درست.
پس برابر قانون من پلیس باید نسبت به متوقف کردن اتوبوس اقدام کنم. خب این چه اتفاقی میفته؟ 40 نفر مسافر من در میانه را باید گرفتار کنم. پس بهترین کار کنترل حداکثر در مبدا سفر هستش.
بسیار عالی. خیلی نکته قابل تأملیه جناب سرهنگ کرمی عزیز. از این جهت که شما از همین الان خیلی دغدغه مندانه دارین اشاره میکنین که در مبدا باید این نظارت و کنترل اتفاق بیفته. حالا در واقع اگر این سازوکارهایی که شما میگین لحاظ نشه و این در مبدا نظارت و کنترل نباشه، پلیس راهور چه سازوکارهایی برای اعمال قاطع برخورد با تخلفات ناوگان عمومی تدارک دیده؟
البته شما تردید نفرمایید که مجموعه همکار من در پلیس را در حوزه سلامت مردم عزیزمون هیچ تعارفی ندارم.
خط قرمز شماست، درسته؟
واقعا خط قرمز ماست. ما حاضرین با تمام وجود، بارها هم دوستان تجربه کردن و دیدن وضعیت همکار من داره، با تمام وجود در تمام شرایط با هر وضعیت آب و هوایی حضور داریم. اما آنچه که ما را خسته میکنه و خستگی به تن ما و مجموعه همکار باقی میذاره بحث حوادث ناگوار جاده ای، این ما را اذیت میکنه، ما را ناراحت میکنه.
بله.
ما اگر شرط رو فرام کنیم که مردم عزیزمون سفر ایمنی رو داشته باشن، خب به مراتب خیلی ما خوشحالتر از این هستیم.
دقیقاً همینطوره.
واقعا خدمات حرفه‌ای‌تر میشه ارائه داد، میشه کنترل کرد، ولی این رو به ما حق بدی و مجموعه همکار منده که اگه یک خودروی دیدن که دچار نقص هستش و ادامه مسیرش میتواند سلامت مسافرش رو به خطر بندازه، حتما از ادامه مسیرش خودداری کنن. اینو دوستانی که به عنوان مسافرگاهی شاهد این قضیه هستن حتما با پلیس باید همکاری کنن، چون صرفا برای سلامت خودشونه.
درسته، این خیلی موضوع مهمیه. اما اینکه فناوری که به کمک در واقع همه حوزه ها اومده، فکر میکنین که در پایش لحظه سلامت ناوگان چقدر میتونه پررنگ باشه و تاثیرگذار؟
کاملا موضوع خیلی خوبی فرمودید. بحث کنترل توسط عامل انسانی یه موضوع منسوخ شده در تمام دنیا هستش.
یعنی
اصلا امکان این که شما با استفاده از فقط ظرفیت عامل انسانی بخوای خدمات بدی در این شرایط اصلا امکان پذیر نیست. حتی وجود هم داشته باشه و این زحمت رو بکشی، قطعا از میزان دقتش کاسته میشه. استفاده از تجهیزات هوشمند، استفاده از تجهیزات فناورانه،
بله،
میتواند به دقت کار و سرعت خدمات کمک کنه.
درست.
در بحث ناوگان حمله عمومی ما سامانه بسیار سامانه سپهدن داریم، ولی متاسفانه برای به هر دلیلی هنوز که هنوز دچار نقص هستش. ما اگه بتونیم پایش لحظه‌ای ناوگان رو داشته باشیم، خب به مراتب خیلی بهتره. در برخی از اتوبوس ها شاید بیانم کنم خیلی مشکلی نباشه، شرکت اسکانیا تجهیزات به اسم شبیه سپهدن به اسم FMS داره.
بله.
جلسدی.
بله.
امکان تردد و کنترل لحظه‌ای اتوبوس وجود داره. هر نقصی که این وسیله داشته باشه اطلاع میده به اون نفر، به اون کاربر، که سیستم ترمز، سیستم نمیدونم فرمان، سیستم تعلیق و هر چی که متعلق با ایمنی اتوبوسه به صورت لحظه‌ای و برخط اطلاع میده. خب این کمک میکنه به یک سفر ایمن، کمک میکنه به اون شرکت دار، به اون راننده، به اون صاحب اتوبوس که قبل از اینکه حرکت کنه اگه نقصی توسط این سامان احضار شده برطرفش کنه. خب چه ایراد داره ما همه وسایلمون مجهز به همچین تجهیزاتی بشه؟
الان در چه سطحی هستیم جناب سرهنگ در این حوزه؟ الان در چه سطح و وضعیتی هستیم در این حوزه؟ بحث
فقط و فقط الان این سامان FMS اتوبوس‌های شرکت اسکانیا مجهز این سامانه هستن که ما برای از همین سامانه هم در ایام تعطیلات نوروزمون حداکثر استفاده رو کردیم. ما تو بحث کنترل اتوبوسی که مال شرکت اسکانیا بود و مجهز به این تجهیزات بود، به صورت لحظه و برخط کنترل می‌کردیم. خیلی از خودروها بودن که سامانه اطلاعات نقص وسیله رو احضار کرده بود، ما به مالک اطلاع می‌دادیم، فوق‌العاده به نفع مالک بود. قبل از اینکه اتفاق بیفته نسبت به رفع نقص اقدام می‌کرد. این کمک کننده است. جواب تدیه.
بله واقعاً همینطور هست. خیلی ممنونم جناب سرهنگ کرمی عزیز. همیشه تندرست باشیم و در جاده خوشبختی قدم بردارید. براتون کلی حال خوب آرزو میکنم به امید ارتباطهای بعدی که با شما برقرار خواهیم کرد انشاءالله.
با تمام وجود در خدمت شما هستم. بعدم از جناب علی مجموعه همکاراتون که در کنار پلیس را کمک میکنید به اطلاع رسانی واقعا تشکر میکنم و آرزو میکنم که مردم عزیزم حال خیلی خوبی داشته باشن. ما و مجموعه همکارانمون با تمام وجود اینو با اعتقاد درونی عرض میکنم عزیز. در خدمتشون هستیم. واقعا خوشحال میشیم که خوشحالی مردم رو ببینیم و خدمات ویژه به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
ما هم قدر خدمات صادقانه شما رو میدونیم و شما رو تا سلامی دیگر به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار شما.
یه علی مدد.
خدا فیض. خدا فیض.
دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا این حالمو دریا جز تو کی میدونه من کجامو. دریا من با تموم درد و آرزو میکنم عشقی دوباره فردا عشقمو ببین کنار موجانو. دریا من با تموم درد و آرزو می کنم کشکی دوبار فردا عشقمو ببینم کنار موجانو. آرومم کن آخه بی تا به دلم لب ساحل شبا می خوابه دلم. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته. حالا موندم با همه خاطره و غیر عکساش دیگه چی مونده برام. دل من تنگ شده دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته. دریا من با تموم درد و آرزو می کنم عشقی دوبار فردا عشقمو ببین کنار موجانو. دریا من با تموم درد و آرزو می کنم عشقی دوبار فردا عشقمو ببینم کنار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهی که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی؟ میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
پویش مردمی ایران من.
شما هم میتونید یه رسانه باشید.
شما هم میتونید در انعکاس صدای حقیقت مشارکت داشته باشید و صداتون رو به گوش همه برسونید. برای این منظور فقط کافیه تولیدات رسانه‌ای خودتون رو از طریق پیام رسانهای داخلی به شماره 0999-922-21401 ارسال کنید.
امیلی جانتنم، بطنم، 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 بطنم.
تولیدات دریافتی در صفحه ویژه ایران من در تلویزیون و تولیدات منتخب از شبکه‌های رسانه ملی پخش خواهد شد. توجه کنید که انتشار تولیدات مردمی با محورهای روایت زندگی، جلوه‌های همدلی و اقتدار ملی اولویت بیشتری دارند. پل ارتباطی ما رو برای شنیدن صدای خودتون فراموش نکنید. 0999-92-21-401 پویش مردمی ایران من.
صبح بخیر، خیلی ممنونم که کنارمون هستید. 8:55 دقیقه هست، رادیو گفتگو و شکوه اقتدار، برنامه زنده‌ای که در تقدیمتون میشه. دوستان عزیز، در 12 روز دفاع مقدس فوق‌العاده ایرانیان عزیز درخشیدند و ما تونستیم یک بار دیگه نام با صلابت و مقتدر ایران رو در همه جهان تنین انداز بکنیم و شگفتی های زیادی هم داشتیم. یکی از اون شگفتی ها در واقع حمله به پایگاه نظامی العدید بود که الان مستندی در این خصوص رو میخواییم با همدیگه بشنویم. بفرمایید.
اینجا پایگاه هوایی العدید است، قلب تپنده قدرت نظامی آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه با دو باند عظیم 3750 متری، بیش از 100 جنگنده و چیزی حدود 8 تا 10 هزار سرباز آمریکایی و نیروهای ائتلافی که شب و روز در آن لانه کردند. بیایید واقعیت را ببینیم. العدید فقط چند صد کیلومتر با مرزهای ایران فاصله دارد، جنوب غرب دوحه در قطر، جایی که این پایگاه مثل یک هدف بزرگ و چرب در تیررس موشک‌های بالستیک و کروز ایران قرار گرفته است. بیش از 100 هواگرد از جنگنده‌های هورنت آمریکایی و پانوویا تورنادوی انگلستان گرفته تا تانکرهای سوخت‌رسان KC-10 اکستندر و هواپیماهای حمل و نقل C-130 همه در محوطه چند کیلومتر مربعی فشرده شدند. یک حمله هماهنگ از سوی ایران می تواند این تجهیزات چند میلیارد دلاری را در عرض چند ساعت به تلی از آهن پاره تبدیل کند. مساحت دقیق پایگاه کسی نمی داند، چون پنتاگون ترجیح می دهد این راز را مخفی نگه دارد. اما حدس بزنید، حتی اگر چند کیلومتر مربع باشد، برای موشک های نقطه زن ایران مثل فاتح 110 یا خرمشهر کافی است تا کل این پایگاه را به جهنمی روی زمین بدل کند. دو باند 3750 متری. اینها نه تنها برای فرود جنگنده ها، بلکه برای تبدیل شدن به گورستان هواپیماهای نابود شده هم عالی‌اند. و حالا به نیروها برسیم. 8 تا 10 هزار سرباز از جمله یگان 379 نیروی هوایی آمریکا و یگان 83 نیروی هوایی بریتانیا در این پایگاه حضور فشرده‌ای دارند. اگر ایران تلافی کند، تلفات انسانی در این پایگاه وحشتناک خواهد بود. تصور کنید هزاران سرباز که هیچ سپر دفاعی واقعی در برابر موج انفجارها ندارند. یک حمله سریع میتواند صدها شاید هزاران کشته روی دست آمریکایی‌ها بگذارد، قبل از اینکه حتی فرصت تخلیه‌ای پیدا کنند. مرکز عملیات هوایی ترکیبی، مغز متفکر عملیات آمریکا در منطقه هم در این پایگاه است. اما این مغز هم آسیب‌پذیر است. یک موشک فروز دقیق میتواند این مرکز را فلج کند، ارتباط را قطع کند و کل عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه را به هرج و مرج بکشاند. بدون فرماندهی این پایگاه فقط یک هدف ثابت و بی‌دفاع خواهد بود. ترامپ و ژنرال‌هایش فکر می‌کنند با تمدید حضورشان در العدید تا سال 2034 ایران را می‌ترسانند، اما این پایگاه نه یک اهرم قدرت، بلکه یک پاشنه آشیل است. پاشنه آشیلی که در نتیجه حمله ناموفق آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تاریخ دوم تیر ماه 1404 مورد هدف موشک های ایران قرار گرفت، تا آمریکایی ها بدانند بزرگترین نقطه قوتشان در منطقه برای ایران و ایرانی بزرگترین نقطه ضعفشان است.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و